بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پنجم درباره عوامل شتابزای انقلاب اسلامی گفتگو میکنه. در واقع این فصل به این سوال پاسخ میدهد که چه عواملی باعث شتاب گرفتن تحولات منتهی به انقلاب اسلامی در ایران شد. البته برخی عوامل شتابزای انقلاب اسلامی را همون عوامل پیروزی انقلاب اسلامی هم دانستند، ولی این عوامل تنها وجه سرعت دهندگی رو دارند و ارزشی یا کارکردی بیش از وجه سرعت دهندگی نمیتوان برای اونها قائل شد. مراد از عوامل شتابزا عواملی هستند که باعث شدند انقلاب اسلامی با سرعت بیشتری حرکت بکنه. برخی هم عوامل شتابزا رو به این معنا میگیرن که انقلاب با عوامل شتابزا یا وقوع عوامل شتابزا باعث شده که انقلاب دیگه به مسیر قبل خودش و به نقطه قبل خودش دیگه بر نگرده. یعنی نقش عوامل شتابزا این است که انقلاب رو بهش یک وجه پیشبرندگی میده و مانع از این میشود که انقلاب راکت بشه یا به نقطه قبلیش که اصطلاحاً و گاهن با اون ترمیدور گفته میشه برگرده. اما تلقی این کتاب و خود من این است که این عوامل، عوامل ثانویه و عوامل کمکی محسوب میشوند و عوامل اصلی نیستند. عوامل اصلی رو ما در بحث جلسه قبل دسته بخش مردم، ایدئولوژی و رهبری صحبت کردیم که هر کدوم از این عوامل، چه مردم، چه ایدئولوژی و چه رهبری، به عوامل ریز دیگر تقسیم میشه که برخی از اونها رو خدمتتون عرض کردم. اما برگردیم به آنچه که به عنوان عوامل شتابزا در مورد انقلاب اسلامی گفته می شود. این عوامل شتابزا رو در چند مورد به صورت مشخص و برجسته بیان می کنند. اولین مورد از عوامل شتابزای انقلاب اسلامی رو اجرای حقوق بشر کارتر می دانند. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا بود که از سال 1355 در اون کشور به ریاست جمهوری رسید. کارتر از حزب دموکرات بود. می‌دانیم که در آمریکا دو حزب معروف وجود دارند، حزب دموکرات که جیمی کارتر از اون حزب بود و حزب جمهوری خواهان. گفته می شود که دموکرات ها نرم تر از جمهوری خواهان هستند. البته نه همیشه. نگاه دموکرات ها به جنگ و جدال و مبارزه نظامی برای رسیدن به اهداف آمریکا نیست. البته باز هم این قاعده استثناءات فراوانی دارد، از جمله وضعیتی که الان در ارتباط با آمریکا ما شاهدیم. شاید بهتر باشه که بگوییم که هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه دارای اهداف واحدی هستند، منتها گاه راه‌حل‌های این دو برای رسیدن به اهداف کلان و و کلی آمریکا متفاوت. بر صورت جیم کارتر با شعار حقوق بشر در انتخابات آمریکا پیروز شد و وعده کرد که پس از پیروزی هم حقوق بشر رو در آمریکا تقویت میکنه و هم حقوق بشر رو در کشورهای متحد آمریکا تقویت خواهد کرد. تلقی او این بوده است که حقوق بشر به درستی اجرا نمی شود و او قول داد که این مشکل رو در آمریکا و کشورهای وابسته با آمریکا یا از متحدین آمریکا حل کنه. حاصل اجرای حقوق بشر کارتر گفته می شود در ایران ایجاد فضای باز سیاسی بوده است، یعنی که کارتر به شاه فشار آورده که حقوق بشر رو در ایران اجرا بکنه و این فشار و این اجرای حقوق بشر در ایران باعث شد که زندانی ها آزاد بشن، مطبوعات آزادی عمل بیشتری پیدا بکنن و مخالفین شاه به این صورت تقویت شدن و تقویت مخالفین شاه و استفاده از ابزارهای مطبوعاتی و تجربه‌ای که در مبارزات سیاسی علیه شاه داشتن با آزادی زندانی‌های سیاسی باعث شد که شاه در آستانه سقوط قرار بگیره و نهایتاً به کمک عوامل دیگه‌ای که حالا صحبتش خواهیم کرد یا قبلاً اشاره کردیم شاه سقوط کرد. این نظریه طرفدارانی در ایران داشت، در آمریکا داشت، در غرب طرفداران این نظریه داشت، اما واقعی مطلب اینه که این نظریه قابل نقده. تنها چیزی که میشود گفت در ارتباط با این نظریه، یعنی تأثیرش در جامعه ایران، این بوده است که حقوق بشر کارتر باعث شد که یک فضای جنبجوشی در ایران، البته بیشتر سوی روشنفکران و لیبرال ها اتفاق بیفته. واقعی مطلب اینه که ایران از دایره حقوق بشر کارتر خارج بوده و کارتر معتقد بوده است که به شاه به عنوان متحد استراتژیک خودش با آمریکا در منطقه خاورمیانه نباید در زمین حقوق بشر فشار جدی وارد بشه. پارسونز سفیر انگلیس در ایران در آستانه انقلاب گفته است که اجرای سیاست حقوق بشر بیشتر ناشی از اراده شاه بوده، نه ناشی از اراده آمریکا یا تحمیل اراده کارتر. البته اظهار نظر پارسونز مبنی بر اجرای حقوق بشر از سوی شاه در ایران رو نباید جدی گرفت و مغروم به صحت دانست. چرا؟ به خاطر اینکه شاه این تجربه رو داشت که هر وقتی فشار بر او زیاد بشه با ایجاد فضای باز سیاسی نمایشی از اینکه در ایران آزادی هست رو به اجرا در بیاره تا بتونه خودش رو برای سالهای بعدی تقویت بکنه. ما میدانیم که سیاست کارتر در مورد فروش سلاح در ایران اصلا تغییری نکرده بود. کارتر قراردادهای اقتصادی بیشتری رو با شاه بسته بود، از جمله قراردادهایی که در زمینه هسته‌ای در ایران قبول کرده بود و تعهد کرده بود که اجرا کنه. حقوق بشر کارتر اصلا برای امام اهمیتی نداشت که حالا امام اون توجه کنه و بر اساس اون سیاست های خودش رو برای مبارزه با شاه تنظیم بکنه. بنابراین بحث این که حقوق بشر کارتر مؤثر بوده در پیروزی انقلاب اسلامی در حد یک نظریه است که چندان قابل اثبات نیست، اگرچه تأثیرات اندکی رو میتونیم برای او در نظر بگیریم و قائل باشیم. عامل شتابزای دوم ظهور مرض سرطان در شاه بوده است. یعنی شاه در سال 1353 متوجه میشه که داری سرطانه. البته مدت های زیادی گفته می شود که شاه اجازه نداد که کسی از سرطان او مطلع بشه. شاه زمانی که مطلع میشه که سرطان داره و ممکنه که به زودی بمیره، دست به دو اقدام میزنه و اساس کسانی که این نظریه رو پذیرفتن و این رو یک عامل شتابزا میدونن، اونها این حرف رو میزنن که اقدام اولش این بود که در تلاش کرد که انتقال قدرت از او به پسرش به آرامی و در یک بازه زمانی صورت بگیره، و اقدام دومی که شاه انجام داد این بوده است که خب تاثیر داروهایی که او استفاده میکرد برای شیمی درمانی و مبارزه با سرطان خب زیاد بوده، و لذا تلاش میکنه که توانایی تصمیم گیریش رو افزایش بده. و همین ها برمیگرده به موضوع سرطان شاه، و حتی شاه قبل تر از اون اختیارات خودش رو در زمانی که ولیعت به سن قانونی نرسیده باشه رو به فرح داده بود، که البته اون مربوط به سالهای قبل است، به سال 1353 هست، ولی بعضی ها اون رو هم در این ارتباط مورد توجه قرار میدن. اما واقعیت این است که شاه هیچگاه به دلیل مسائل مختلف از جمله سرطان قاطعیت در تصمیم گیریش رو از دست نداد، و این مردم بودن که شاه رو وادار به عقب نشینی کردن. شاه در همین مدتی که میگویند دچار سرطان بود، جنایت های وسیع و گسترده ای رو انجام داد، از جمله سینمارکس آبادان، بحث 17 شهریور و مسائلی از این دست رو شاه در همین مدت انجام داد. مضافه به این که مرض سرطان شاه هیچگاه مورد تایید رسمی قرار نگرفت. باید بگیم که این جور اظهارات رو باید شفایی تلقی کرد و این رو جزء تاریخ شفایی محسوب کرد، و تاریخ شفایی تاریخی است که چندان مستند به منبع یا درش سند و مدرک ارائه نمیشه، یعنی مستندسازی صورت نمیگیره، صرفا در حد خاطره و اظهارات شخصی باقی میمونه. همه ما میدونیم که شاه فردی ترسو بود و ضعیف بود، و این مسئله مورد توجه بعضی از دانشمندان و نظریه پردازان قرار گرفته، از جمله چرا که در کتاب شکست شاهانه از ماروین زونیس شاهد هستیم که خب این ضعف و ترسوی شاه رو اصلا نباید به حساب سرطان گذاشت، و به دلیل اینکه مثلا شاه سرطان داشت نتونست تصمیم گیری بکنه مثلا انقلاب اتفاق افتاده، نه، شاه یک وضعیت اینجوری از اول داشت. حالا اگر نگیم که شاه در مقطعی که منجر به انقلاب شد از قاطعیت در تصمیم گیری برخوردار بود، اگر ریشه یابی بخوایم بکنیم، مثلا شاه اصالتا همچه وضعیتی داشت و این ارتباطی به سرطان او نداشت. یعنی چه؟ ضعف در تصمیم گیری یا قاطعیت در تصمیم گیری ارتباط تنگاتنگی با مرض سرطان شاه پیدا نمی کنه، و از اونجا نمی تونیم این رو یک عامل در سرعتگیری انقلاب تلقی بکنیم. عامل شتابزای سوم تلاش شاه برای مدرن کردن کشور تلقی شده و گفته شده. میگن شاه مصر خدمتگذاری بود و لذا میخواست که کشور رو به سرعت به سمت مدرن تر شدن پیش ببره. آنچه که از خودش ها نقل شده که میخواست در یک دوره 25 ساله عقب ماندگی تاریخ ایران رو برطرف بکنه، و چون شاه در این هم شتاب ورزید و این شتاب و سرعت باعث شد که جامعه نتونه با این خودش رو انطباق بده و در نتیجه گسل و شکاف ایجاد شد که حاصلش انقلاب بود. خودش به این موضوع اشاره داره و پارسون سفیر انگلستان در ایران اون زمان هم به این موضوع اشاره کرده است. پس اینکه شاه تلاش کرده کشور رو مدرن بکنه و یک عامل شتابزا در پیروزی انقلاب ازش یاد میشه، ولی واقعیت ها چیز دیگه است. شاه در این مقطع دست به مدرن سازی کشور میزند، اما این مدرن سازی بر اساس پول بادآورده نفت بوده است، نه بر اساس تلاش و اقدامات درونی مبتنی بر جوشش داخلی. حالا برخی هم اعتقاد دارن، خود من هم اعتقادم همینه، که آنچه را که شاه انجام داد تمدن نبوده، بلکه یه تغییراتی بوده در وضعیت اقتصادی کشور و شاید بتوانیم این پول هایی که در اون مقطع به دلیل افزایش قیمت نفت صرف شد و خرج شد، ولی شاه رو در زیاد پول خرج کردن نشون میداد تا اینکه اسم این اقدامات رو تمدن سازی و ایجاد تمدن تلقی بکنیم. شاه با افزایش درآمدی که از قبل نفت پیدا کرد و برای او غیر منتظره بود، ولخرجی هایی رو شروع کرد که این ولخرجی ها بدونی که حلقه هایی باشن که به هم ارتباط پیدا بکنه و عرصه‌های مختلف صنعت اقتصاد رو به هم گره بزنه بوده است، و لذا این رو می شود نوعی ولخرجی تلقی کرد تا اقدام برای از او کنم که تمدن سازی. اصولا مدرن سازی بدون توجه به سنت ها اصلا امکان پذیر نیست. آنچه هم که در غرب اتفاق افتاده همین هست، البته سنت هایی که خود غربی ها هم گاه اون رو انکار میکنن. عامل شتابزای بعدی انتشار مقاله توهین آمیز علیه حضرت امام بوده است. مقاله در 17 دی سال 1356 در روزنامه اطلاعات به دستور شاه و دربار منتشر شد. در اون مقاله اتهاماتی رو به امام بستن، امام رو متهم کردن به اینکه اصلا ایرانی نیست و ثانیاً دستش تو دست کمونیست هاست. هدف شاه و دربار این بوده است که امام رو به کلی منزوی کنند، چون اگر این مسئله پذیرفته می شد که اصالت امام ایرانی نیست، خب خیلی ها پشت سر امام قرار نمی گرفتن و حمایت امام دست بر می داشتن، و اگر هم پذیرفته می شد که حضرت امام در مبارزه خودش علیه شاه از کمونیستا داره استفاده میکنه، خب باز هم حمایت مردمی رو از دست میداد و شاه میتونست به این صورت امام رو ضعیف بکنه و نهایتاً بر امام غلبه پیدا بکنه. همه ما توجه داریم که ما از تاریخی داریم حرف میزنیم که انقلاب اوج گرفته، مبارزات مردم بالنده شده، شکوفا شده، وسعت پیدا کرده، و در این شرایط که این مقاله چاپ میشه. به این موضوع هم باید اشاره بکنیم که قبل از این جریان برصد فوت فرزند امام اتفاق میفته و شاه از ترور فرزند امام چون به مقصد خودش نمیرسه اقدام به این میکنه که این مقاله رو منتشر بکنه. البته دلایل متقنی و قابل ارائه‌ای برای این که نشون بدیم که ساواک این کار رو کرده وجود نداره، اما نباید انتظار داشته باشیم که ساواک در هر ترور سیاسی مدرکی یا رد پای از خودش بر جای بذاره. اون چیزی که در عالم سیاست مهم است اینه که ذهنهای مردم در اون مقطع متوجه این موضوع بود که شهادت فرزند امام کار ساواک است. اقدام بعدی که شاه انجام میده همین مقاله است. خب این مقاله زمانی که منتشر میشه و خبرش و خود روزنامهش به قم میاد، یعنی در 18 دی ماه که مردم ازش مطلع میشن، در روز 19 دی 1356 مردم قم نسبت به این اقدام قیام میکنن و این توهین و جسارت رو به رهبری نهضت اسلامی مردم ایران رو نمیپذیرن. خب این قیام با سرکوب شدید شاه مواجه میشه و این یک نقطه آغازی است و نقطه مهمی هم هست در آغاز مبارزات مردم علیه شاه که از سال 41 در ایران به رهبری حضرت امام شروع شده بود. قیام 19 دی مردم قم در سال 56 علارغم که شاه و دربار و نظام سیاسی و شاهنشاهی دنبال این بودن که مهار بشه و از گسترش اون جلوگیری بشه، خب این موفقیت رو نظام شاهنشاهی نداشت و پدیده‌ای در اینجا اتفاق میفته که پدیده مهمونی میشه برای پیروزی انقلاب اسلامی و اون پدیده پدیده اربعین هاست، به این معنی که در چهلم شهدای قم مراسمات مختلفی در سطح کشور گرفته شد، از جمله در تبریز همی اتفاق میفته، منتها نظامیان شاه به چهلم شهدای قم که در تبریز در تاریخ 29 بهمن 56 برگزار می رو تمدید کردن و اون مراسم رو مثل حرکت مردم در 19 دی قم به خاک خون کشیدن. مجدداً چهلم شهدای تبریز در تاریخ 10 فروردین، 9 و 10 فروردین سال 57 در یزد مورد حمله سربازان قرار میگیره و همون اتفاقی میفته که پیش از اون در تبریز و قم اتفاق افتاده بود. تو این فضا مجموعه اربعین ها فضای کلی کشور رو پر میکنه به گونه‌ای که نظام پهلوی در برخورد با مردم در این مقطع تاریخی مستأصل میشه و قدرت ابتکار خودش رو از دست میده. اگه به تاریخ مراجعه بکنیم میبینیم این دوره دوره ایست که نوعی خاموشی یا رکود یا تعلل یا نوعی سر گیجی شاه دوچارش میشه و نمیدونه که با مسئله چیجور برخورد بکنه. بحث این به دلیل ریشه‌داری که بحث اربعین ها در تاریخ اسلام من بین مسلمان ها داشت، شاه با این گستردهی که اتفاق افتاده بود و منشه اون هم قیام 19 دی 1356 مردم قم بود نتونست مقابله بکنه و امام یکی از گام‌های اساسی که برای پیروزی انقلاب اسلامی برداشت دقیقا همین اربعین هاست که بعد از این دوره اربعین ها که در بهار و تابستان سال 57 در جریان هست، اقدام بعدی مسالمت آمیز امام برای زمینگیر کردن شاه تحصن هایی بود که در اقصانوقات کشور اتفاق افتاد. نقطه آغاز این تحصن ها در پالایشگاه نفت تهران بود که بعد به ادارات برق و آب و گاز و امثال این کشیده میشه. بانک ها بعد مدارس و دانشگاه ها هم در مراتب بعدی به این جریان ملحق میشن. گام دوم مسالمت آمیز امام برای زمین گیر کردن نظام پهلوی بود. گام سومی هم امام برمیداره و اون گام تظاهرات میلیونیه که ما مصداقش رو در عید فطر سال 57 و در تاسوعا و عاشورای این سال داشتیم که تو خود تهران بعد بعضی شهرهای دیگه حرکت عظیم مردمی به راه میفته و در همه اینها سرنگونی نظام پهلوی شعار اصلی مردم رو تشکیل بداد. خب پس از حادثه قم، همونطور که اشاره کردم، ویژگی های جدیدی در حرکت و نهضت اسلامی مردم ایران اتفاق میفته که البته قبلا هم وجود داشت ولی برجسته تر میشه و پررنگ تر میشه. یکی از ویژگی‌ها این بود که حرکت های انقلابی بس از این تاریخ تماما وجه مذهبی داره و گروه های غیر مذهبی اصلا نمیتونن قد علم بکنن، در حاشیه قرار میگیرن. مرادمون از مذهبی بودن یعنی که حرکت ها دینیست. این حرکت ها از مساجد آغاز میشد و مساجد به مرکز اصلی ساماندهی و هماهنگ کننده تظاهرات و راهپیمایی ها و حرکت هایی بود که علیه نظام پهلوی اتفاق می افتاد. یعنی خاصگاه این حرکت ها مساجد بودن. بعد هدایت این حرکت ها به دست روحانیون بود. خب البته روحانیون قبلش هم حضور داشتن، منتها در این مقطع به صورت فعالتر این حرکت ها رو اداره می کنن. پس هم وجه مذهبی داره، هم از مساجد شروع میشه و هم روحانیون اینها رو اداره میکنن. البته خب این حرکت ها هم به شدت مورد سرکوب شاه قرار میگرفت و شاه مرتب نخست وزیران خودش رو عوض میکرد تا وسیله و ابزاری رو پیدا بکنه که این حرکت ها رو کنترل بکنه یا از آسیب هایی که میتونست این حرکت ها نظام پهلوی رو در بر بگیره در واقع از اونها نجات پیدا بکنه. خب شعارهایی که در این حرکت ها داده میشد همه شعارهای مذهبی بود، شعارهای اسلامی بود و شعارهای دینی بود. گروه هایی که غیر مذهبی بودن که تا قبل از این جریانات و قبل از این بازی زمانی خب فعال بودن، ادعاهایی داشتن، زندان رفته بودن، مبارزه کرده بودن، به کلی در حاشیه قرار میگیرن. به خاطر اینکه در این مقطع ما با سه گروه یا سه روش یا سه ایده مبارزاتی مواجه بودیم. بخشی از این ایده رو در مبارزه علیه شاه کمونیست‌ها در اختیار داشتن که معتقد بودن که باید با سلاح و نبرد نظامی شاه رو وادار به تسلیم کرد و انقلاب رو در ایران ایجاد کرد. گروه دوم لیبرال ها بودن که معتقد بودن که با شاه باید بسازن و شاه رو فقط باید وادار بکنن که از اقدامات خشنش دست برداره و به قانون اساسی مراجعه بکنه و بر اساس اون عمل بکنه. این گروه دوم بودن. گروه سوم گروهی بودن که پیرو امام بودن، تز امام رو داشتن و امام هم با هیچ کدوم از گروه های لیبرال و گروه های کمونیست هم همکاری نمی کرد. تعدادشون قلیل بوده و بخش نازلی از جامعه اون زمان ایران رو تشکیل می دادن و وقتی که حرکت مردم توفنده شد و گسترش پیدا کرد، اونها خود به خود همون میزان ادعاهایی هم که داشتن رو پس گرفتن و دیگه نمی تونستن داشته باشن و در حاشیه قرار گرفتن. از این تاریخ به بعد سکاندار انقلاب حضرت امامه که البته این سکانداری از سال 41 شروع شده بود ولی در اینجا به نقطه اوج خودش رسیده بود. دیگه گروه های کمونیستی و گروه های لیبرالیستی نمیتونستن امیدی به این داشته باشن که در صحنه سیاسی ایران جایی داشته باشن و کاری بتونن بکنن. به هر صورت این اتفاق میمونی بود که حتی بعد از انقلاب هم همین جریان فکری حاکمیت خودش رو حفظ کرد، اگرچه در مقاطعی اونها آمدن ولی خیلی زود گذر بود و نتونستن کاری بکنن و از عرصه میدانداری و حکومت خارج شدن. انشاءالله در جلسه بعدی میپردازیم به پیامدهای انقلاب اسلامی و اون رو در بخش‌های مختلفی مورد بحث و گفتگو با شما قرار خواهیم داد.